أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبلی بحثی رو مطرح کردیم، بعد از اینکه بیع عبد مسلم به کافر تمام شد، گفتیم کافر مجبور میشه که بفروشه عبد رو. اگر که کافر بچه خوبی بود، حرف گوش کن بود، گفتیم یه عبد مسلم رو بفروش، رفت فروخت. خب طبیعتاً در بیع ما یه خیاراتی داریم که ممکنه که اگر این موارد جز بیع جز موارد خیار باشه، بایه حق فسخ بیع رو داره یا مشتری. آیا این عبد کافر یا مشتری او، آیا این مولای کافر یا مشتری میتونن عقد بیعی که انجام دادن فسخ کنن یا نه؟ اگر بتونن فسخ کنن، مشکلش اینه که کافر عبد مسلمونش رو فروخت، اما با فسخ دوباره عبد مسلمون برمیگرده به ملک کافر. اینجا مرحوم شیخ نظرشون این شد که نخیر، دیگه اگر که عبد کافر رو فروخت خیار فسخ ندارد. البته اگر که ثمنی که گرفته معیوب باشه، به واسطه معیوب بودن ثمن میتونه عرش بگیره، اما خیار فسخ دیگه نداره، چون خیار موجب میشه که مجدداً سلطه کافر بر مسلم برگرده. این رو جلسه قبل مطرح کردیم. پس دلیل نفی خیار همون عموم نفی سبیل کافر بر مسلمان شد. گفتیم نفی سبیل کافر بر مسلمان بر ادله خیار مقدمه، حکومت داره بر ادله خیار. حالا امروز میخوایم یه تعلیقه بزنیم به اون حرف، بگیم که آقا ادله خیار مختلفن. ما خیار مجلس داریم، البیان بالخیار ما لم یفترقا، و خیار عیب داریم، خیار قبن داریم. خب اونا ادله شون لا ضرر هست. خب ادله امثال خیار مجلس ما میتونیم بپذیریم که آیه نفی سبیل مقدمه بر اونهاست، حکومت بر اونها داره، اینجا بحثی نداریم. اما در رابطه با امثال لا ضرر، اگر لا ضرر رو ما دلیل برای خیار عیب یا خیار قبن بگیریم، اگر لا ضرر دلیل بشه، لا ضرر خودش لسان حکومت داره، خود لا ضرر یه لسانی داره که همیشه حاکم بر کل احکام هست. ما احکام مختلف رو که در نظر می گرفتیم، مواردی که ضرری بودن با لا ضرر درگیر می شدن، می گفتیم که لا ضرر حکومت داره بر ادله دیگر. پس خود لا ضرر از نظر قوت دلالت دست کمی از آیه نفی سبیل ندارد. این که بخوایم بگیم آیه نفی سبیل حکومت بر لا ضرر هم داره، این خیلی مشکله. در خیار مجلس ما قبول داریم، یه حدیث میگه که البیان بالخیار ما لم یفترقا، از طرفی آیه شریفه میگه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ما میگیم آیه نفی سبیل لسانش لسان حکومت بر احکام هست، از جمله بر البیان بالخیار، پس حاکمه بر اون هست. اما در مورد اون مواردی که ما به خاطر لا ضرر جعل خیار کردیم، این که نفی سبیل حکومت بر لا ضرر هم داشته باشه، این خیلی واضح نیست، محل اشکاله، چون خود لا ضرر به لحاظ دلالت دست کمی از آیه شریفه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا ندارد. این مطلب اولی که امروز میخوایم بگیم. تتمش هم ایشون میفرمان که با توجه به آنچه که ما در مورد فسخ گفتیم، حکم عقود جائز هم دونسته میشه. خب خیار فسخ مال عقود لازم مثل بیع دیگه، در بیع ما خیار فسخ داریم، چون بیع عقد لازم هست. حالا عقود جائز اونهایی هستن که ما از اساس میتونیم اونها رو به هم بزنیم، دیگه احتیاج به خیار هم نیست، مثل هبه. هبه اگر به غیر ذی‌رحم باشه، ما حق فسخش رو داریم. حالا اگر یک کافری عبد مسلمونش رو هبه کرد به مسلمی، آیا حق رجوع دارد یا ندارد؟ ایشون میفرمان آنچه که در مورد خیار گفتیم در عقد جائز هم پیاده میشود. اگر گفتیم در به کافر خیار فسخ ندارد، در هبه هم حق رجوع ندارد. ببینید عبارت رو، این تکمیل بحث گذشته بود. تا حالا، تا قبل از و یشکل، عرض کردیم که کافر اگر عبد مسلمونش رو فروخت خیار فسخ ندارد. چرا ندارد؟ چون آیه شریفه نفی سبیل، این آیه مقدم است بر ادله خیار، حکومت داره بر ادله خیار و میگه شما اگر خیار جاری کنید، چون جریان خیار مستلزم سلطه کافره، این سلطه کافر رو ما جعل نکردیم. حالا اشکال میگیریم، میگیم این حرف شما حرف خوبی بود ولی تو بعضی از موارد درست نیست. و یشکل فی الخیارات ناشئت عن الضرر، این حرف شما، این حکومت نفی سبیل بر ادله خیار مشکل میشه. پس ضمیر یشکل میخوره به کجا؟ تقدم نفی عموم نفی سبیل بر ادله خیار. این مقدم بودن نفی سبیل بر ادله خیار مشکل میشه در خیاراتی که نشأت گرفتن از ضرر، مثل خیار عیب. اگر ما دلیل خیار عیب رو حدیث لا ضرر بگیریم، اونجا کارمون به مشکل میخوره. از چه جهت؟ من جهت قوت ادله نفی ضرر، به خاطر اینکه ادله ضرر هم از لحاظ قوت کمی از آیه نفی سبیل ندارن. فلا یبعد الحکم به ثبوت الخیار للمسلم المتضرر من لزوم البیع به خلاف مال و تضرر الکافر. سلام. پس بعید نیست که حکم بشه به ثبوت خیار برای مسلمانی که متضرر شده است از لزوم بیع. اگر از لزوم بیع مسلمان متضرر بشه، ما حکم میکنیم به ثبوت خیار و مسلمان خیار رو جاری میکنه. به خلاف مال و تضرر الکافر، به خلاف اونجایی که کافر متضرر بشه، اونجا دیگه حکم به خیار نمی کنیم. فإن هذا الضرر إنما حصل من كفره، چرا که این ضرر از کفر او حاصل شده است. الموجب لعدم قابلیته لتملک المسلم، کفری که موجب شده است که قابلیت تملک مسلم را نداشته باشد. الا فیما خرج بالنص، مگر در مواردی که با نص خارج شده و اجازه داده شده که کافر مالک مسلمان شود، و الا این به خاطر کفرش حق مالک شدن مسلمان را ندارد. پس اگر مسلمان متضرر شد، ما دلیل لا ضرر میگه که از مسلمون ضرر برداشته شده و باید خیار را جاری کنه. مسلمان می تواند خیار را جاری کند تا متضرر نشود. ولی اگر که کافر متضرر می شد، میگیم این تقصیر خودشه، از حکم اسلام که متضرر نشده، این ضررش به خاطر کفر خودش است. میتونست مسلمان بشه متضرر نشه، چون ضررش ناشی از کفرش، مقصر خودش هست، پس این ضرر از او برداشته نمی شود. در واقع دقت بفرمایید، از این فلا یبعد الحکم به ثبوت خیار للمسلم نتیجه جمله سابقه. سلام. تا قبل از این فلا یبعد ما گفتیم که دلیل نفی سبیل حکومت بر ادله ضرر ندارد، درسته؟ پس دلیل نفی سبیل نمیاد خیار عیب رو برداره، نمیتونه خیار عیب رو برداره. حالا که قرار شد خیار عیب باقی باشد، حالا نتیجه گیری میخوایم بکنیم. میگیم اگر مسلمون متضرر بشه که قطعا خیار عیب هست، لا ضرر میاد میگه مسلمون نباید ضرر کنه در این بیع. پس ما حکم به لزوم بیع نمی کنیم، حکم به عدم لزوم میکنیم و مسلم میتواند فسخ کند. اما نسبت به کافر از روی جهت دیگری، از این جهت که اگر کافر متضرر بشه، این ضررش ناشی از حکم اسلام نیست، ناشی از کفر خودشه، اونجا ضرر بکنه اشکال نداره و خیار عیب در حق او وجود ندارد. پس از این فلا یبعد شد نتیجه ی حرف قبلمون، نتیجه ی جمله قبل این شد که ادله نفی ضرر محکوم آیه نفی سبیل نیستند، ادله نفی ضرر پابرجا باقی هستند، لذا خیار عیب هست. اما حالا که هست برای طرفین، میگیم نه، برای مشتری هست، برای خود بایع کافر از روی جهت دیگری نیست. تمام شد.
یعنی نظر شیخ مشخص میشه، یعنی نظرشون اینه
دیگه، قطعا یا مثلا هنوز تشکیک داره. تعبیرشون فلا یبعد دیگه. ببینید اینجا کتاب فتوا که نیست، رساله عملیه که نیست، درسته کتاب فقهیه، ولی تو رساله عملیه بالاخره با تکلیف مردم مشخص کنید. خب یا فتوا بدید یا احتیاط کنید. اینجا کتاب علمیه، کتاب فتوایی نیست، رساله عملی نیست که بالاخره حتما ایشون ملزم باشن که نظر بدن. گاهی موقع تعبیر میکنن فلا یبعد، بعید نیست. ولی حالا اگر بخوایم نظر ایشون رو کشف کنیم، ظهور داره در این که نظرشون همینه. نمیتونیم به صورت قطعی بگیم چون ایشون با تعبیر فلایبعد دارن میگن، ولی ظهورش این هست که نظرشون بعد از اون مطالب گذشته به اینجا رسیدن اینه که نظرشون هم همینه.
مثلا بگیم مصلحت خروج مسلم از تسلط کافر اولاست بر ضرر حالا مسلمان.
خب این از کجا؟ از کجا مثلا این اولا هست؟ نه ببینید،
داشتیم این جایی مثلا یه موقع ضرر متناوبی نیست، یه
موقع ضرر. حالا شما مثلا فرض کنید که یه عبد مسلمونی، عبد مالکش یه کافر خیلی متشخص مهربون اروپایی، اینقدرم تحویلش میگیرن، اینقدرم غذاهای خوب بهش میدن، اصلا خوشخوشونشه اونجا، خیلی هم کیف میکنه بیاد حالا از عبد یه مسلمون بدبخت بیچاره بشه، هر روزم این اسمش مسلمونه. خب این لزوماً این نیست که خیلی واضح باشه که نفی سبیل اولایی از نفی ضرره. نه، گاهی موقع ها ضرر مهمتر از نفی سبیله. پس نمیشه اینجوری به صورت قطع گفت که نفی سبیل کافر اولایی از نفی ضرره. نه، این دوتا هر دوتاشون لسانشون آبی از تخصیص در حالت عادی. ما هر وقت که تعارضی پیش می اومد بین لازرر و ادله دیگه، لازرر رو مقدم میکردیم. هر وقت تعارضی پیش می اومد بین نفی سبیل و بقیه موارد، نفی سبیل رو مقدم میکردیم. و حتی ادعا شد که حکومت دارن اینا، یعنی لسانشون لسان نظارت بر بقیه احکام هست. از این جهت اینا مساویه با همان، هیچ کدوم تقدیمی بر دیگری ندارن. خارج از اینم بخوایم ببینیم مصلحت این مقدمه بر مصلحت اون، خیلی وضوحی درش نیست که بگیم. خیلی واضحه که نفی سبیل اهم از به اصطلاح ضرر، مفسده سبیل کافر بزرگتر از مفسده ضرر هست. نه، اینم باز واضح نیست، لذا از این طریق هم نمیتونیم کارو پیش ببریم. ای از هر ما ذکرنا، حال خلاصه ایشون پذیرفتن که کافر مشتری مسلمون حق فسخ داره، از این طرفش لااقل پذیرفتن. و از هر ما ذکرنا حکم رجوع فی العقد الجائز کالهبه، از آنچه که در مورد خیار گفتیم حکم رجوع در عقد جائزم دانسته می شود. اگر کافر عبدش رو هبه کرد به مسلم، حق رجوع دارد یا ندارد؟ نتیجه آنچه که گفتیم این هست که کافر حق رجوع ندارد. نه تنها کافر حق رجوع نداره، برای مسلم هم حقی در به هم زدنش نیست. خب مطالبی که تا حالا گفتیم در واقع دیگه تموم شد دیگه، مرحوم شیخ نظر خودشون رو گفتن. فقط یه دوتا عبارت رو ما میخوایم از بزرگان نقل کنیم و نقادی کنیم. در واقع میخوایم بگیم که با توجه به مطالبی که گفتیم ضعف اینها مشخصه. ابتدا یه مطلبی رو از محقق ثانی نقل میکنیم و بعدش یه مطلبی رو از علامه. اما محقق ثانی چی فرمودن؟ محقق ثانی کلن تو آنچه که ما گفتیم با ما مخالفن. ما گفتیم که خیار فسخ جاری نمی شود، نه برای کافر و نه برای مسلمان، مگر اون خیاراتی که ناشی از ضرر باشن. در غیر از خیارات ناشی از ضرر، اصلا خیار نه برای کافر هست نه برای مشتری مسلمان. این چیزی بود که ما گفتیم. محقق ثانی این حرف رو قبول نمی کنن، میگن اتفاقا خیار فسخ جاریست. البته ایشون تعبیرشون در مورد خیار عیب هست، ولی استدلالی که دارن غیر از استدلالیه که ما داشتیم. ایشون میفرمان که در خیار عیب خیار برای کافر و برای مسلمون هست. چرا؟ میفرمان که آقا عقد یه مقتضایی داره دیگه، عقد یه مقتضایی داره. مقتضای عقد اینه که اگر عقدی انجام شد جز موارد خیار بود، خیار هم جاری شود. و اگر ما بخوایم از این مقتضای عقد خارج بشیم، احتیاج به دلیل داریم. پس شما به کافر گفتید که عبدت رو بفروش به مسلم، گفت چشم، رفت گفت بعتکه. این بعتکه یه مقتضایی داره. شما وقتی که کافر رو ملزم میکنید به بیع، باید به مقتضای اون هم پایبند باشید. من التزم به شیء التزم به لوازم ذلک الشیء. شما کافر رو ملزم به بیع کردید، گفتید بیعت صحیحه، این عبد مسلمون رو بفروش، خب اگه بیعش صحیحه لوازمش رو هم باید بپذیرید. یکی از لوازم و اقتضاعات این بیع خیار عیب هست. خب ممکنه شما بگید نه، ما از این مقتضای عقد بیع خارج میشیم، خیار رو کنار میذاریم. ایشون میفرمان به چه دلیل؟ به چه دلیل شما میگید عقد صحیحه ولی کافر خیار فسخ دارد، خیار فسخ ندارد و از مقتضای بیع که خیار باشه خارج میشید؟ ممکنه شما بگید که به دلیل نفی سبیل. ایشون میفرمان نفی سبیل همچین دلالتی ندارد، چون نفی سبیل اگر اینقدر قدرت داشته باشه که بیاد سلطه کافر رو قطع کنه کلن، از اساس میاد میگه آقای کافر حالا که عبدت مسلمون شد دیگه این عبد مال شما نیست، اصلا دیگه نیاز نیست بیع شما انجام بدی. اگر نفی سبیل اینقدر قدرت داشته باشه که سلطه کافر رو بتونه قطع کنه، کافر تا عبدش مسلمون شد این عبد خود به خود از ملک کافر در میاد دیگه، نیاز نیست کافر رو مجبوره به فروش بکنیم. همین که کافر رو مجبوره به فروش میکنیم، معلوم میشه که نفی سبیل اینقدر قدرت نداره که سلطه کافر رو از بین ببره. و وقتی نتونه سلطه کافر رو از بین ببره، کافر عبدش رو که فروخت خیار هم دارد و این سلطه بر خیار به همین راحتی از بین نمیرود. به بیان دیگر ایشون به حالت به صورت قیاس استثنایی مطرح میکنن، میگن نفی سبیل اگر اقتضا میکرد عدم خیار را، اگر اقتضا میکرد عدم جواز رجوع را، باید موجب میشد که کافر مسلم خود به خود از ملک کافر خارج بشود و تالی باطل، همچین اقتضایی نداره، پس مقدم هم باطل است. این از فرمایش محقق ثانی. بعدیشون اضافه میکنن میفرمان که معاتات هم همینجوره، بنابر آنچه که گفتیم نه فقط در بیع کافر خیار دارد، اگر که عقدی که انجام شده عقد لفظی نباشه و معاتات باشه، در معاتات مقتضای معاتات جواز تراد عینین هست دیگه، میتونن به هم بزنن. پس اگر کافر عبد مسلمونش رو معاتاتن بفروشه، میتونه عبدش رو پس بگیره، پولش رو هم به مشتری برگردونه. اگر کافر هبه کنه چطور؟ اگر هبه هم بکنه به همین شکل میتونه به هم بزنه. پس عقد بیع خصوصیت نداره، در معاتات و در هبه و عقود جائز هم کافر میتواند برگردد. این فرمایش محقق ثانی. در نهایت به محقق ثانی میگیم که خب جناب محقق ثانی، شارع راضی نیست سلطه کافر بر مسلمون رو، یه فکری بکنید. ایشون میفرمان ما دو تا پیشنهاد میدیم برای اینکه سلطه کافر برداشته بشه. پیشنهاد اولمون اینه که حالا تو بعض خیارات زبونمون بسته است، ولی تو بعضی از خیارات مثل خیار مجلس شارع بیاد بگه که جناب کافر شما باید عبدت رو بفروشی به مسلمان و خیار را از خودت اسقاط کنی. چی شد؟ یه بار دیگه تکرار کنیم. مگه شارع نیومد کافر رو مجبور کرد؟ مجبور کرد به چی؟ گفت عبدت مسلمونه بفروشش. حالا که مجبورش کرد عبدش مسلمونه بفروشه، یه چیز دیگه هم اضافه میکنه، میگه عبدتو که فروختی بعد از بیع خیارات رو هم از خودت اسقاط کن. اگه شارع همچین دستوری بده به کافر، کافر عبدشو میفروشه خیارات هم اسقاط میکنه، دیگه برگشتنی در کار نیست. پس اگر مولا، اگر شارع این کافر رو ملزم به اسقاط خیار نکنه، خیاره باقی هست. محقق ثانی قبول ندارن که کافر حق خیار نداره. ایشون میگن کافر حق خیار دارد، مگر اینکه شارع او رو مجبور به اسقاط بکنه. یا یه راه دیگه، یه راه حل دیگه. آقا کافر عبد مسلمونش رو فروخت، الان خیار داره دیگه. مولا بیاد بگه آقای کافر عبد مسلمونو گرفتی، پولشو گرفتی، عبد مسلمونو فروختی، پولشو گرفتی، این 10 میلیونی که گرفتی باید این 10 میلیونو خرجش کنی، فوری باید خرجش کنی. که وقتی کافر این 10 میلیونو خرج کنه، دیگه سمن از بین میره. سمن که از بین بره دیگه امکان فسخ و به هم زدن نیست. وقتی عین سمن رو تصرف کرد درش، دیگه حق خیارش ساقط میشه. شارع بیاد او رو مجبور کنه بگه عبد کافر تو بفروش به عبد مسلمون تو بفروش، فروختی سمنو گرفتی، فوری هم سمنو خرج کن، که سمنو خرج کردی دیگه زمینه برای فسخ باقی نماند. اینم راه حل دوم. خب حالا فرمایش محقق ثانی رو بخونیم، بعد ببینیم کجای این فرمایش ایراد داره که مرحوم شیخ میفرمان این کلام درست نیست. میفرمان و خالف فی ذلک کلهی جامع المقاصد، مخالفت کردن در آنچه که ما گفتیم کلش، محقق ثانی در جامع المقاصد. خب ایشون چی فرمودن؟ فحکما، حکم کردن به ثبوت الخیار و رد بالعیب. ایشون حکم کردن به اینکه خیار و رد و حق رد ثابت است به وسیله عیب، طبعاً لدو روز، به تبع شهید اول در دو روز، شهید اول هم در دو روز همچین فرمایشی دارن. قال محقق ثانی این چنین میفرمان، قال لأن العقد لا يخرج عن مقتضاه بكون المبيع عبدا مسلما للكافر، به خاطر اینکه عقد خارج نمیشود از مقتضایش به صرف بودن مبی یک عبد مسلمانی برای کافر. اینکه مبی عبد مسلمون در دست کافر، این باعث نمیشه که بیع از مقتضای خودش، عقد از مقتضای خودش خارج بشه. مقتضای عقد چیه؟ زیر مقتضای عقد بنویسید خیار. آقا عقدی اقتضاعاتی داره، از جمله خیار. صرف این که مبی عبد مسلمون در دست کافره باعث نمیشه که ما دست از مقتضای عقد برداریم. چرا؟ لانتفاع المقتضی، چون مقتضی برای خروج از مقتضای عقد منتفی است. ببینید ما اگر بخوایم از مقتضای عقد دست برداریم احتیاج به مقتضی داریم، چنین مقتضی مفقود است. لانتفاع المقتضی، پس زیر مقتضی بنویسید مقتضی برای خروج از مقتضای عقد. ممکنه کسی بگه که خب آیه نفی سبیل که هست، آیه نفی سبیل اقتضا میکند که ما از مقتضای عقد خارج بشیم. ایشون میفرمان نه، آیه نفی سبیل چنین توانی ندارد، لأن نفی سبیل لو اقتضا ذلک لاقتضا خروجه عن ملکه، به خاطر اینکه آیه نفی سبیل اگر اقتضا کند خروج از مقتضای عقد را، هر آینه اقتضا خواهد کرد خروج کافر، خروج مسلم از ملک کافر. درست شد؟ خروج مسلم از ملک کافر، این قضیه شرطیه. و تالی باطل، تالی باطل مقدمم مثل اون هست. یه کمی عبارت پیچیده است، خوب دقت کنید. چی گفتیم؟ گفتیم آقا مقتضی برای اینکه دست از مقتضای عقد برداریم وجود ندارد. یه نفر تو ذهنش اومد که آیه نفی سبیل، میگن آیه نفی سبیل هم اقتضا نمی کند ما از مقتضای عقد خارج بشیم و حکم کنیم به عدم خیار. چرا؟ به خاطر اینکه نفی سبیل اگر اقتضا کند خروج از مقتضای عقد را، باید اقتضا کند خروج مسلم از ملک کافر را. یعنی چی؟ یعنی آیه شریفه اگر چنین دلالتی داشته باشه، چنین توانی داشته باشه که سلطه کافر رو قطع کنه، خب از اساس سلطه کافر رو قطع میکرد دیگه، احتیاج نبود ما مجبور به بیعش کنیم. آیه نفی سبیل اگر میگفت آقای کافر تو دیگه حقی در مورد این عبد مسلمان نداری، دیگه عبد مسلمان آزاد میشد خود به خود، یا میومد تو ملک مسلمین، دیگه نیاز نبود بگیم کافر یالا عبدتو بفروش. همین که میگیم یالا عبدتو بفروش، معلوم میشه که نفی سبیل توان قطع سلطه کافر را ندارد. وقتی این توان رو نداشته باشه، اگر کافر عبدشو بفروشه، توان قطع خیار رو هم ندارد. این قیاسیه که ایشون مطرح میکنن. فعلا هازا، بنابران چه که گفتیم، بی خصوصیت نداره. لو کان البیع معاتاتن فهی علی حکمها، اگر به جای بی معاتاتن عبدش رو بفروشد، پس این معاتات بر حکم معاتات باقی است. یعنی اگر که عبدش رو معاتاتن فروخت، احکام معاتات جاری میشه. یکی از احکام معاتات جواز تراد عینین هست، یعنی بایع مبی رو پس بگیره، مشتری هم ثمن رو پس بگیره. اگر معاتاتن فروخت جائزه، میتونن پس بگیرن. بلو اخرجه عن ملکهی بالهبه جرت فیه احکامها، بنابران چه که گفتیم اگر اخراج کند کافر مسلم را از ملکش به واسطه یه هبه، جاری می شود در این کار، در این اخراج، احکام هبه. یعنی جائز است که اگر هبه به غیر زیرهن باشه کافر رجوع کنه. تمام شد. نعم، آخرش هم می فرمان لا یبعد ان یقال للحاکم الزامه به اسقاط نحو خیار المجلس. مرحوم محقق ثانی میفرمان که آقا این بیعی که انجام دادیم درش خیار هست و نفی سبیل این خیار رو بر نمیداره. حالا اگر شما زورتون میاره که کافری سلطه بر مسلمون داشته باشه، یه راه حل دیگه ای پیدا کنید. بله، بعید نیست که گفته شود که برای حاکم هست حق الزام این کافر به اسقاط امثال خیار مجلس. ها؟ مولا شارع بیاد بگه که آقای کافر عبد مسلمون رو فروختی، حالا که فروختی باید امثال خیار مجلس رو هم از خودت اسقاط کنی. حالا چرا خیار عیب رو نمیگن؟ چون خیار عیب از اول معلوم نیست دیگه، بعدن معلوم میشه. تا وقتی معلوم نشده بخواد اسقاط کنه یکمی محل اشکال هست. او مطالبتهی، راه دیگری هم وجود داره، او مطالبتهی به سبب ناقل یمنع الرجوع، یا اینکه شارع حاکم مطالبه کند از این کافر که یک سبب ناقلی را انجام دهد که مانع از رجوع شود. سبب ناقل منظور سببی است که موجب نقل ثمن عبد بشه. خوب دقت کنید، سبب ناقل یعنی سببی که موجب نقل ثمن عبد بشود. خب اونم سببی که یمنع الرجوع، مانع از رجوع باشه، یعنی نتونه بره ثمن رو پس بگیره. یعنی چی؟ یعنی آقای کافر، عبد مسلمون رو فروختی، 100,000 تومان پول گرفتی، این 100,000 تومان رو برو درش تصرف کن، یه بیعی انجام بده که این 100,000 تومان از جیبت خارج بشه و امکان برگشت این 100,000 تومان به جیب تو نباشه. وقتی تو ثمن رو خرج کردی، ثمن رو که خرج کردی دیگه حق رجوع در اون بیع سابق نداری، چون ثمنش رو خرج کردی دیگه. با این کار دیگه امکان فسخ عقد سابق وجود ندارد. یا اینکه مطالبه کند حاکم از این کافر یک سببی را که ناقل ثمن عبد بوده باشد، اون سببی که مانع از رجوع بشه، یعنی نتونه دوباره اون ثمن رو پس بگیره، که در این صورت خیارش از بین میره. اذا لم یلزم منه تخسیر للمال انتها. آقا همه این دوتا راهی که گفتیم، اینکه او رو ملزم کنن به اسقاط خیار یا ملزم کنن به سبب ناقل، اینا همش در صورتی است که لازم نیاید از این کار خسارت زدن به مال. تخسیر للمال یعنی چی؟ یعنی جوری نباشه که حالا دیگه این کافره ولی شما هم حق ندارید بهش خسارت بزنید. این دوتا رایی که گفتیم در صورتیه که مستلزم تخسیر مال نبوده باشد در حق این کافر. تمام شد. و فی ما ذکره نظر، در آنچه که ذکر شد نظر وجود داره، اشکال وجود داره. ما میخوایم به کجای مطلب اشکال بگیریم؟ محقق ثانی فرمودن که، خوب دقت کنید توضیح بدم بعد بریم سراغ عبارت، محقق ثانی فرمودن که آقا ما یه آیه نفی سبیل داریم، خب این آیه نفی سبیل نمیتونه بیاد سلطنت کافر رو قطع کنه، نمیتونه بیاد جلوی مقتضای عقد رو بگیره. ما میخوایم تو همین مطلب اشکال کنیم، چرا آیه نفی سبیل نتونه جلوی مالکیت کافر رو بگیره، جلوی سلطنت کافر رو بگیره؟ ببینید، آیه نفی سبیل نسبت به یه مورد تخصیص خورده. کجا؟ ملکیت قهری ابتدایی کافر. اگر قهرن ابتداءن این عبد وارد ملک کافر بشه، اینجا اشکال نداره و آیه نفی سبیل تخصیص خورده. لذا اگر یه عبد مسلمانی به ارث برسه به کافر، کافر مالکش میشه. نگید لن یجعل الله، میگیم اینجا دیگه تخصیص خورده. اما نسبت به غیر این مورد آیه به عموم خودش باقیه. یعنی آیه نفی سبیل در غیر از ملکیت ابتدایی ملکیت ابتدایی قهری، لسانش اونقدر قدرت داره که جلوی سلطه کافر را بگیرد. پس آیه نفی سبیل نسبت به ما نحن فیه که برگشتن عبد مسلمان به ملک کافر باشه، کاملا لسان گویایی داره و میتونه مانع برگشتن عبد مسلمان به ملکیت کافر به وسیله فسخ بشه. این اولا. ثانیاً، آقا شما یه جوری مطرح کردید، گفتید که بی مستلزم، خدمت شما عرض بشه، خیاره، یا خیار مقتضای بیعه، که اگر کسی خیلی تو فضای بحث نباشه خیال میکنه که خیار از لوازم عقلی بیعه، در حالی که خیار از لوازم عقلی بیعه نیست. خیار دلیل شرعی داره. شارع اومده گفته خب تو فروختی، تو بعضی از موارد ما برای تو حق فسخ قرار میدیم، پس لازم عقلی بیعه نیست که نتونیم جلوی این لازم رو بگیریم. دلیل شرعی اومده خیار رو ثابت کرده. حالا اگر ما یه دلیلی داشته باشیم بیاد جلوی دلیل خیار مقاومت کنه، دلیل خیار کنار میره. یه سری ادله داشتیم مثل لازره رو، البیان بالخیار ما لم یفترقا و امثال اینا، اومدن خیار رو جعل کنن. حالا آیه نفی سبیل یا جلوی اونها میسته و مانع اونها میشه و خیار رو رفع میکنه. پس مرحوم شیخ تا اینجا دو تا گام برداشتن در جواب. اولا آیه نفی سبیل تخصیص نخورده، نسبت به ملکیت ابتدایی تخصیص خورده، ولی نسبت به برگشتن عبد مسلمان به ملک کافر تخصیص نخورده. پس شامل ما نحن فیه میشه. وقتی شامل ما نحن فیه شد، ادله خیارم دلیل عقلی نیستن، یا به تعبیری خیار لازم عقلی بیع نیست، بلکه با دلیل شرعی ثابت می شود خیار. حالا که اینجور شد، تعارضی برقرار میشه بین دلیل خیار و بین دلیل نفی سبیل. با توجه به اینکه دلیل نفی سبیل حکومت داره، ادله خیار رو کنار میگذاره. اینم از این. ممکنه کسی بگه که آقا ما این حکومت و تقدیم دلیل نفی سبیل برامون قابل قبول نیست. ایشون میفرمان اشکال نداره، قابل قبول نیست، قائل به تعارض میشید، میگید دلیل خیار با دلیل نفی سبیل تعارضا تساقطا، هر دوتا رو بذارید کنار، میرید سراغ چی؟ میرید سراغ اصل عملی. اصل عملی چیه؟ اصل عملی میگه که این عبد مسلمون بعد از بی وارد ملک مسلمون شده. حالا شک داریم با فسخ کافر این عبد دوباره به ملکیت کافر برمیگرده، از ملک مسلمون خارج میشه یا نمیشه؟ استصحاب میگه قبلا تو ملک مسلمون بود، بعد از فسخ هم کماکان در ملک مسلمون خارج نمیشود. پس اگر قائل به تعارض بشید و سراغ اصل هم برید، باز عدم خیار ثابت میشود. یه فتعمل دارن که اشاره میکنیم وچش چیه بعدن تو عبارت. نسبت به اون قسمت آخر فرمایش محقق ثانی، اونجا مرحوم شیخ دوباره اشکال دارن، اون قسمتی که تو لایبعد مطرح شد. محقق ثانی گفتن که آقا ما باید به مقتضای عقد بیع پایبند باشیم، باید بگیم که عقد بیعی انجام شده، مقتضاش خیاره، پس کافر حق خیار داره. نهایتاً حاکم مجبورش کنه به اسقاط خیار، یا مجبورش کنه که سمن رو درش تصرف کنه. مرحوم شیخ میفرمان که آقا شما میخواستید از یه محظور کوچولو فرار کنید، اومدید توی محظور بزرگتر. این که شاره بیاد بگه توی کافر خیار فسخ نداری، فسخ نکن، که خیلی راحت تر از اینه که شاره بگه که تو خیار فسخ داری ولی باید اون خیار را اسقاط کنی از خودت، یا خیار فسخ داری ولی باید در سمن تصرف کنی تا سمنی نباشد که تو بتوانی فسخ کنی. اینا که سخت‌تر شد، که همون اول می اومدید میگفتید شاره میاد میگه تو اصلا خیار فسخ نداری، راحت‌تر بود. پس این که ما بیایم بگیم که خیار فسخ هست ولی حاکم او رو ملزم به اسقاط میکنه، یا ملزم میکنه که سمن رو درش تصرف کنه و یه سبب ناقلی رو محقق کنه، اینا راحت تر از این نبود که بگیم که اصلا خیار فسخ در کار نیست. خلاصه این که خیلی راحت شما میتونستید یه بیانی بیارید، بگید که آقا، مرحوم شیخ میفهمند شما خیلی راحت میتونستید مطلب رو اینجوری بیان کنید، بگید که آقا وقتی یه بیعی انجام میشه، خب خیار جز مقتضای عقده، قبول، مقتضای عقد بیع خیاره، اما شارع برای این عقد بیع و برای این خیار یه مسقطاتی قرار داده یا نداده؟ ما برای خیار آیا مسقطاتی داریم یا نداریم؟ داریم دیگه. یکی از مسقطات خیار تصرف در سمنه، طرف تو سمن تصرف کنه خیار رو از خودش اسقاط کرده، درسته؟ خب میایم میگیم آقا یکی از مسقطات خیارم این هست که مبی عبد مسلمانی باشد که از ملک کافر به مسلمان منتقل شده. انتقال عبد مسلم از ملک کافر به مسلمان، اینم از مسقطات خیاره. خیلی راحت با قواعدم جور در میاد، نه حرف عجیبیه و نه لازم هست که بیایم قائل بشیم که حاکم بیاد او رو مجبور کنه به اینکه این کار رو انجام بده و اسقاط خیار کنه و در سمن تصرف کنه و از این حرفا. پس خیلی راحت تر میتونستن مشکل رو حل کنن. ببینید عبارت رو، وفی ما ذکرهو نظر. ببینید ما در دو تا مقام میخوایم اشکال بگیریم. ما یک مرحله به اون قسم قبل از نعم لا یبعد میخوایم اشکال بگیریم، یه مرحله به بعد از نعم لا یبعد. تو قبل از نعم لا یبعد هم حرف محقق ثانی چی بود؟ حرف محقق ثانی این بود که آیه نفی سبیل توانایی این رو نداره که بیاد خیار رو اسقاط کنه، چون مقتضای عقد خیاره و ما نمیتونیم از این مقتضای عقد دست برداریم. نفی سبیل نمیتونه جلوی مقتضای عقد رو بگیره، چون نفی سبیل اگه قدرت داشت جلوی مالک شدن کافر رو میگرفت. وقتی جلو مالک شدن رو نگیره، جلوی جریان خیار رو هم نمیتونه بگیره. این حرف محقق ثانی بود. ما میخوایم به این حرف اشکال کنیم تو سه مرحله. و فی ما ذکرهو نظر. در مرحله اول میخوایم بگیم که خیار جریان خیار یا برگشتن مبیع به ملک کافر به وسیله خیار، این از آیه نفی سبیل تخصیص نخورده. میفرمان که لأن نفی سبیل لا یخرج من الا الملک الابتدایی، آیه نفی سبیل ازش خارج نشده مگر ملکیت ابتدایی قهری. دیگه غیر از اون ما موردی نداریم که از آیه شریفه خارج شده باشه. و خروجه لا یستلزم خروج عود الملک الیه بالفسخ، خروج ملکیت ابتدایی مستلزم خروج عود ملک به سوی کافر به وسیله فسخ نیست. یعنی اگر گفتیم نفی سبیل ممانعتی از ملکیت ابتدایی ندارد، نمیتونیم بگیم پس نفی سبیل ممانعتی از جریان خیار هم ندارد. نه، اینا لازم و ملزوم نیستن. این گام اول. تو گام دوم میخوایم بگیم خب حالا که اینجور شد، حالا که اینا از نفی سبیل خارج نشدن، پس از طرفی ادله خیار دارن میگن خیار، آیه نفی سبیل هم میگه نه خیار، اون میگه خیار جاری شود، این میگه خیار جاری نشود، پس اینا با هم دیگه درگیرن. میفرمان واستلزام البيع للخيارات ليس عقليا بل تابع لدليله الذي هو اضعف من دليل صحه العقد الذي خصص بنفي السبيل فهذا اولى بالتخصيص به. میفرمان مستلزم بودن بيع خيارات را این عقلی نیست که نتونیم دست از اون برداریم، بلکه با دلیل شرعی ثابت شده، بلکه تابع دلیلش هست، تابع دلیل خیار هست که اون دلیل خیار ضعیفتر است از دلیل صحت عقد. دلیل خیار هر چقدر هم قوی باشه از اوفو بالعقود و احل الله البیع ضعیفتره. ما به وسیله نفی سبیل دست از احل الله البیع برداشتیم، دست از اوفو بالعقود برداشتیم، دست از البیان بالخیار نمیتونیم برداریم. میفرمان تابع دلیل هست خیار که اون دلیل ضعیفتر از دلیل صحت عقد هست، دلیل صحت عقدی که تخصیص خورد به وسیله نفی سبیل. وقتی دلیل صحت عقد تخصیص خورد، فهازا یعنی دلیل خیار اولا به تخصیص هست، دلیل خیار به طریق اولا تخصیص میخورد. مع انهو چی میخواد بگه؟ اینجا گام سوم هست. یعنی اگر شما این تخصیص رو نپذیرید، بگید رابطه نفی سبیل با ادله خیار عموم و خصوص منوج هست، عام عین منوج در تعارض در مورد اجتماع تساقط میکنن، اگر شما قائل به تساقط شدید، باز هم حرف ما ثابت میشه. مع انهو علی تقدیر المقاومه، در فرضی که اینها تعارض کنند و در مقابل هم مقاومت کنن، یعنی هیچ کدام مقدم نشه، هیچ کدوم مخصص نباشه یا حاکم نباشه، در این صورت یرجع الى اصالت الملک، رجوع میشه به اصالت و بقای ملک. میگیم آقا بعد از بی این عبد اومد تو ملک مشتری، حالا شک داریم با جریان خیار دوباره بر میگرده به ملک کافر یا نه، اصل بقای این عبد هست در ملک مسلمان، پس یرجع الى اصالت الملک. اصالت الملک یعنی چی؟ یعنی اصل بقای ملک است، استصحاب ملکیت مشتری. و عدم زوالهی بالفسخ و رجوع، و اصل اینه که با فسخ و رجوع زوال پیدا نمی کند. فتعمل، آخرش هم می فرمان فتعمل. این که این فتعمل اشاره به چی داشته باشه، بعضی از محشین یه بیان یه موردی گفتن، مثلا فرمودن که بعدن مرحوم شیخ میان بین اینها جمع می کنن، به طوری که هم آیه نفی سبیل جاری باشه، هم ادله خیار سر جای خودشون باقی باشن. این تعارض رو بعدن مرحوم شیخ حل میکنن. به چه شکلی؟ میگن که آقا دلیل خیار میگه فسخ کن، اشکال نداره جناب کافر فسخ کن، اما نفی سبیل میگه کافر سلطه ندارد، پس جناب کافر سلطه هم نداری، خب چجوری فسخ کنیم؟ وقتی فسخ کرد، به جای اینکه عبد مسلمون رو پس بگیره، بدلش رو پس میگیره. این بیان رو بعدن مرحوم شیخ دارن، به این شکل بین اینها جمع کردن. شاید فتعمل اشاره به این روش جمع بین اینها داشته باشه. خب وقتی هم جمع انجام دادیم بین متعارضین، دیگه نوبت به ترجیح و تقدیم و تساقط و اینا نمیرسه. یه احتمال دیگه هم وجود داره تو فتعمل، و اون این که بگیم آقا شما اومدید تو گام دوم اومدید گفتید که دلیل خیار اضعف از دلیل صحت عقده، دلیل خیار اضعف از دلیل صحت عقده، اگر دلیل صحت عقد تخصیص بخورد، دلیل خیار به طریق اولا تخصیص میخوره با نفی سبیل. شاید فتعمل اشاره به این داشته باشه که ما صفحه قبل هم گفتیم دلیل خیار گاهی موقعها لازرر هست. اگر دلیل خیار لازرر باشه ضعیف که نیست، خیلی هم قویه، حکومت بر همه ادله احکام هم دارد. پس به این راحتی نمیتونیم بگیم که به وسیله نفی سبیل تخصیص میخورد. شاید فتعمل اشاره به این داشته باشه، به نظرم این مهمتره و هیچ محشی هم اینو نگفته بود. چی؟ دلیل صحت عقد احل الله البیع. ایشون میگن که آقا دلیل صحت عقد که احل الله البیع بود به وسیله نفی سبیل تخصیص خورد با اون لسان محکم. این دلیل خیار البیان بالخیار که ضعیفتره به طریق اولا تخصیص میخوره. ما میگیم فتح عمل میگه دلیل خیار که همش البیان بالخیار مالم یفترقا نیست، گاهی موقع ها دلیل خیار لازرر هست و لازرر لسانش خیلی محکمه، به این راحتی نمیتونیم دست از اون برداریم. شما وقتی که از عموم قرآنی مثل احل الله البیع که مؤیده به چند تا آیه دیگر هست مثل اوفو بالعقود و موارد دیگر، وقتی دست از اون بخواید بردارید به راحتی، یه خبر واحدی که میگه البیان بالخیار ما لم یفترقا، از اون به طریق اولا میتونید دست بردارید و تخصیصش بزنید. خب بریم سراغ قسمت آخر فرمایش محقق ثانی. محقق ثانی فرمودن در آخر کار، وقتمون هم داره تموم میشه، اینو فقط بخونیم. آخر کارش محقق ثانی فرمودن که ما دو تا راه پیشنهاد میدیم. این کافر خیار فسخ داره، مجبورش کنید به اسقاط خیار، حاکم مجبورش کنه به اسقاط خیار، یا اینکه حاکم مجبورش کنه به سبب ناقل سمن به طوری که مانع از رجوع باشه. ایشون میفرمان و اما ما ذکره او اخیرا به قوله لا یبعد ففیه ان الزامه به ما ذکره لیس به اولا من الحکم به عدم جواز رجوع. الزام اون کافر به آنچه که ذکر شد، ما یه روز موبایل رو سایلنت یادمون رفت بذاریم، حالا اینقدر زنگ میخوره. الزام کافر به آنچه که ذکر کردن محقق ثانی اولا نیست از این که حکم کنیم به این که کافر حق رجوع ندارد، کافر خیار فسخ ندارد. خب وقتی که اولا نشد، پس ما حکم میکنیم که کافر حق رجوع دارد، اما فیکون و خروج المسلم من ملک الکافر الى ملک المسلم به منزلت تصرف المانع من الفسخ و رجوع. حالا که قائل شدیم که کافر حق فسخ دارد، اینجوری پیش میریم، میگیم آقا کافر حق فسخ داره، ولی خیارات مسقط دارن یا نه؟ دارن. یکی از مسقطات همین خروج عبد مسلمان از ملک کافر باشه، پس می باشد خروج مسلمان از ملک کافر به ملک مسلمان به منزله تصرف، به منزله تصرف کافر در سمن، به منزله تصرفی که مانع از فسخ و رجوعه. همچنان که تصرف کافر در سمن مانع از فسخ و رجوع بود، مسقط خیار بود، خروج مسلمان از ملک کافر هم مسقط خیار بوده باشد. پس خیار هست، اما خیار در اینجا ساقط می شود. دیگه نیاز نیست که بگیم خیار هست اما حاکم باید بیاد این کافر رو مجبور کند به فروش و بقیه مواردی که محقق ثانی فرمودند. تا اینجا کلام محقق ثانی رو گفتیم، کلام علامه انشالله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.